متضرر خواهد ساخت. پایان اخبار. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این گزارش ها را خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا برای حل مشکل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد کابل شده است. مقامات پلیس میگویند مسئولین برکناری مکرر عکس رئیس جمهور کرزی از خیمه لوی جرگه را مجازات خواهند کرد. یک تحلیلگر بر اهمیت این موضوع تاکید میکند.
قابل تشویش است و تواضع در افغانستان. ما فکر میکنیم ارگان های امنیتی جدن باید قسمت اقدام بکنند.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. مشکلات تعداد افرادی که به پروسه صلح در قندوز پیوستند. یک تن از آنها میگوید مصاحبه با والی بدخشان در مورد عملیات در این ولایت و در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری در تلاش برای حل بحران انتخابات افغانستان ناوقت دیشب وارد کابل شد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که جان کری در این سفرش با کابل با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دیدار میکرد. جزئیات بیشتر موضوع را از امید مرزبان میشنوید.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که جان کری در این سفرش با کابل با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دیدار میکند. با گفته جف راتکی، آقای کری همچنان با رئیس جمهور حامد کرزی ملاقات خواهد داشت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای حل بحران انتخابات افغانستان ناوقت دیشب وارد کابل شد. انتخابات افغانستان پس از آن با بنبست روبرو شد که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به دلیل آنچه تقلب مهندسی شده میخواند رابطه اش را با کمیسیون های انتخاباتی قطع کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز پیش از اینکه وارد کابل شود در جریان سفر در چین گفته بود که واشنگتن به خاطر اعاده مشروعیت انتخابات افغانستان نگرانی جدی دارد. او همچنان گفت خیلی امیدوار است که در ظرف چند روز راه حل برای اختلافات موجود پیدا شود. از سوی دیگر حکومت ایالات متحده آمریکا درباره اظهارات اخیر جیمز دابنز فرستاده واشنگتن برای افغانستان و پاکستان وضاحت داده است. از سخنان اخیر دابنز چنین برداشت شده بود که واشنگتن طرفدار ایجاد یک حکومت ائتلافی در افغانستان است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت تشکیل حکومت کار رئیس جمهور آینده افغانستان است. ساکی افزود که ایالات متحده آمریکا می خواهد شاهد یک افغانستان متحد باشد. سوال در اینجا وجود ندارد که حکومت ایالات متحده آمریکا می خواهد شاهد یک افغانستان متحد باشد و می خواهد همبستگی را میان مردم افغانستان به وجود آورد. تشکیل حکومتی که باید فراگیر و گسترده باشد و منتج به همبستگی افغانستان شود کار رئیس جمهور آینده افغانستان است. سرویس خبری بلومبرگ روز چهارشنبه به نقل از دابنز گزارش داده بود که گفته است برای یک حکومت موفق در افغانستان نیاز است یک حکومت وحدت ملی ایجاد شود که همه جناح‌ها در آن شامل باشند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت باور دارد که هدف از این اظهارات دابنز آن بود که ایالات متحده نمی‌خواهد نامزدان و یا دیگر جناح‌ها راهی را انتخاب کنند که افغانستان را به سوی تجزیه شدن سوق دهد. نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات که توسط کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام شد نشان می‌دهد که اشرف غنی احمدزی حدود 1 میلیون رای بیشتر از عبدالله عبدالله دارد. اما آقای عبدالله این نتیجه را نمیپذیرد و میگوید در انتخابات تقلب گسترده شده است. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی نیز به تفتیش دوباره بیش از 3 میلیون رای موافقت کرده است. در این حال اتحادیه اروپا دیروز با نشر اعلامیه خواستار تفتیش جامع و شفاف آرای دور دوم انتخابات شده است. در این اعلامیه به نقل از تیس برمن رئیس تیم ناظران انتخابات اتحادیه اروپا در افغانستان آمده است که این اتحادیه از مقامهای کمیسیونهای انتخاباتی میخواهد که نتایج انتخابات را در یک فضای بی‌طرفانه به طور جامع و شفاف در کابل بازرسی کنند. تیس برمن همچنان خواسته است که تفتیش آرا باید در همکاری نزدیک میان همه جناح‌ها انجام شود. او پیشنهاد میکند که بالای تفتیش محلات تمرکز بیشتر شود که در آنها یا آرای خیلی زیاد به صندوق انداخته شده و یا هم همه آرایانها مربوط به یک نامزد میشوند. اتحادیه اروپا در این اعلامیه تعهد کرده که تیم ناظرانش تا پایان انتخابات در افغانستان باقی خواهد ماند و گزارش نهاییش را پس از ختم پروسه انتخابات نشر خواهد کرد.
در این میان نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان قرار است امروز طرح خود را برای حل مشکل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دو کاندید ریاست جمهوری و کمیسیون های انتخاباتی رسما ارائه نماید. در اعلامیه قصر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که یانکوبیش شام دیروز با معاونین ریاست جمهوری افغانستان، قاضی القضات، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رؤسا و اعضای کمیسیون های انتخاباتی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. یانکوبیش در این جلسه در مورد مذاکرات خود با کاندیدان ریاست جمهوری و طرح پیشنهادی خود برای حل معضل انتخابات افغانستان توضیحات داد. نظر به پیشنهاد وی آرای بیش از 8000 صندوق رای که 43% تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را در بر می‌گیرد باید دوباره حساب شود. این رقم 35 میلیون رای را احتوا می‌کند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفته شده است که رئیس جمهور افغانستان با احترام به پیشنهاد عبدالله عبدالله و توافق اشرف غنی احمدزی در مورد وساطت سازمان ملل متحد برای پیدا کردن راه حل به معضل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان طرح پیشنهادی این سازمان را تایید کرده و از کمیسیون های انتخاباتی و کاندیدان ریاست جمهوری خواسته است تا در زمینه با سازمان ملل متحد همکاری نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پلیس کابل میگوید تحقیقات در مورد وقوع حادثه چند روز پیش در خیمه لوی جرگه افغانستان جریان دارد و تدابیر لازم برای تامین امنیت این خیمه گرفته شده است. این تدابیر پس از آن اتخاذ گردیده که در جریان هفته جاری تصویر رئیس جمهور کرزی دو بار از محل نصب شده آن دور و مورد توهین قرار گرفت. جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
پس از آن که برخی از افراد تصویر نصب شده رئیس جمهور کرزی را از خیمه لوی جرگه دور کرده و آن را مورد توهین قرار دادند، اکنون مقامات قماندانی امنی کابل میگویند تدابیر لازم برای تامین امنیت این جرگه گرفته شده و در آینده جلو وقوع چنین حوادث را میگیرند. این در حالی است که در جریان هفته جاری تصویر رئیس جمهور کرزی در خیمه لوی جرگه دوباره از محل نصب شده آن دور و مورد توهین قرار گرفت. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنی کابل روز پنج شنبه برادیو زدی گفت در مقابل افرادی که در آینده دست به چنین عمل بزنند رفتار قانونی صورت میگیرد. آقای استانگزی گفت تحقیقات در مورد حادثه چند روز قبل در لوی جرگه نیز جریان دارد.
برای گرفتن امنیت لوی جرگه تدابیر لازم امنیتی در دست گرفته ایم و خدا نخواسته در صورت وقوع حوادث مشابه و تظاهرات آمادگی لازم داریم. نشست اضطراری اخیراً بر رهبری وزارت داخله برگزار شد تا این اشخاص را در صورت انجام تخطی در هر موقفی که باشند با آنان رفتار قانونی انجام داده و به چنگ قانون بسپاریم.
قماندانی امنی کابل هرچند موجودیت زورگویان را یک مشکل بزرگ در مقابل فعالیت‌های پلیس می‌خواند، اما از سایر شخصیت‌های ملی کشور، اعضای شورای ملی و نهادهای قانونی می‌خواهد تا با آنان همکاری کرده و مانع خلاف‌ورزی‌های این زورگویان شوند. در این حال آگاهان امور سیاسی می‌گویند که خیمه لوی جرگه مکان برگزاری نشست‌های ملی و بین‌المللی در کشور است و این که زورمندان و صلاح‌داران در آن خلاف رفتاری می‌کنند قابل نگرانی است. اسحاق اطمر آگاه سیاسی در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین گفت.
زواری که ابدیت یک مرکز تجاویی که او همیشه برای دار شدن جرگه های مشورتی و برای دار شدن لوی جرگه و برای دار شدن کنفرانس های بین‌المللی اینقدر آسیب پذیر باشد دیگاه ابدیتی تجیز که قابل تشویش است متواز بردن افغانستان. ما فکر میکنم ارگان های ابدیتی جدن باید به قسمت اقدام بکنند.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم از ورود زورگویان در این خیمه مخالفت کرده و از نیروهای امنیتی تقاضا دارند تا امنیت این مکان را تامین کنند. انجینیر زکریا و صادق نیلی‌زاده دو عضو این جرگه.
چهره و عکس رئیس جمهور به زمین میافتند. این سبوتاژ بزرگی از بر علیه ملتتان.
اول پاره شدن عکس رئیس جمهور به خیر و صلاح افغانستان نیست. هر کسی کار کرده به خیر و صلاح افغانستان کار نکرده، این عمل ما جدا محکوم میکنیم.
از یک دهه به این سو خیمه لوی جرگه افغانستان میزبان برگزاری نشست‌های ملی و بین‌المللی بوده است که در آنها بیشتر در مورد افغانستان و منافع ملی این کشور فیصله‌های بزرگ صورت گرفته است. در جریان برگزاری بعض نشست‌ها تلاش انجام حملات در اطراف این جرگه نیز صورت گرفته، اما این اولین بار است که برخی از زورمندان در داخل این مکان دست به عمل خلاف زده و به تصویر رئیس جمهور کرزی توهین کردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. حالا مصطفی صدیقی بعضی از موضوعات مربوط به افغانستان را در روزنامه‌های غربی بررسی می‌کند.
با آمادگی نیروهای آمریکایی برای خروج از افغانستان و تشدید حملات طالبان در نقاط مختلف این کشور، غیر نظامیان افغان به طور فزاینده‌ای در میان آتشباری و جنگ گیر ماندند. نشر فارن پالیسی این موضوع را به اساس اطلاعات جدید سازمان ملل متحد به نشر رسانده است. به اساس این اطلاعات جدید، شمار غیر نظامیان که ظرف نیمه نخست سال 2014 میلادی در افغانستان زخمی و یا کشته شدند، در مقایسه با زمان شابه در سال گذشته 24% افزایش یافته است. در مجموع دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در طول 6 ماه اول سال مرگ 1564 و زخمی شدن 3289 غیر نظامی را ثبت کرده و گفته است که استفاده از بمب‌های ساخت دست یکی از عوامل عمده تلفات به غیر نظامیان بوده است. روزنامه گاردین نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته است که با افزایش تلفات، جنگ افغانستان برای غیر نظامیان مرگبارتر شده می رود. گاردین نوشته که به اساس یک گزارش جدید، زنان و کودکان بیشتر آسیب دیدند. خروج نیروهای خارجی مجهز و مسلح از بسیاری از مناطق زمینه را برای نفوذ نیروهای شورشی و داخل شهرها و روستاها فراهمتر ساخته است. گاردین با نقل از این گزارش تازه نوشته که طالبان مسبب بسیاری از تلفات به غیر نظامیان بودند و به نوشته روزنامه این در حال است که این گروه شورشی به جنگجویان خود رسما دستور داده که از آسیب رساندن به افرادی که دخیل جنگ نیستند جلوگیری کنند. در ادامه این مقاله آمده است که سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که انجام حملات از و یا در مناطق غیر نظامی از جمله خانه ها، رستوران ها و ساختمان های دولتی را متوقف سازد و همچنین استفاده کورکورانه از بمب های کنار جاده را به پایان رساند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، والی بدخشان میگوید که والی نامنهاد طالبان در ولسوالی جرم بدخشان کشته شده است. شاه ولی الله ادیب بر رادیو آزادی گفت این قمندان طالبان در جریان جنگ میان نیروهای امنیتی و شورشیان کشته شده است. مصطفی صدیقی با آقای ادیب تلفنی مصاحبه کرده و پرسیده است که جزئیات این حادثه را توضیح بدهد.
روز قبل عملیات صورت گرفته بود از طرف نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم، خصوصاً ساعاتی که منتهی میشد به منطقه خوستک که اونجا بعد از وردود، بعد از تصفیه وردود طالبان به خوستک رفتند، در اونجا هم قرارگاه مرکزی خود ایجاد کردند. عملیات صورت گرفته بود و بالاخره در نتیجه از این عملیات 14 نفر از طالبان کشته شده بود و بیش از 10 نفر زخمی و قماندان نامنهادشان زخمی شده بود و جراحتش وخیل بود، اما احتمال میره که در اثر جراحات شدید از بین رفته باشه.
جناب ادیب، شما گفتین قماندان نامنهاد، اما در خبرها آمده که قاری فصیح‌الدین والی نامنهاد طالبان در بدخشان
بود. والی نامنهاد بله.
گفتین که حادثه در ولسوالی جرم در جریان یک عملیات رخ داد. اطلاعات شما چی میگه و چه تعداد از طالبان در ولسوالی جرم حضور دارند؟
اطلاعات داریم بیش از 300 نفر طالب در اونجا تجمع کرده که یک بخشی از اونها از ولایت نورستان آمدن به جرم به خستک بای طالبان خدا وصل ساختن که از جمله اکثریتشان خارجی هستن، از تاجیکستان هستن و ازبکا هستن و از کشورهای دیگه هستن که برای ما دقیقا مشخص نیست. و در این عملیاتی که از طرف نیروهای امنیتی ما صورت گرفت تا حال 300 بای خارجی هم کشته شده.
جناب ادیب، شما گفتید که یک تعداد زیاد از این طالبان و شورشیان از نورستان رخنه میکنن به بدخشان، به ولسوالی های مختلف از جمله جرم بدخشان. قبلا گزارش های داشتیم که از حضور مردان نقاب پوش در نورستان حکایت میکردن. آیا چنین مردان یا افراد در بدخشان هم حضور دارن، رخنه کردن؟
بله، گاه ناگاه چنین افراد در جاهایی که طالبا هستن و گاه در مسیح را یا پایین میشن با نفرکل نقاب پوش مترار تلاشی میکنن و مردم مورد آزار اذیت قرار دارن.
قبل
شاولی الله ادیب والی بدخشان بود که در مورد کشته شدن قماندان طالبان در جریان جنگ میان نیروهای امنیتی و شورشیان که گفته می شود این قماندان در اصل والی نامنهاد طالبان در بدخشان بوده است توضیحات می داد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
مخالفینی که در ولایت کندوز به پروسه ایصال برگشتن می گویند طی مدت 3 ماه از طریق پروژه های ریاست فواید عامه که از سوی شورای عالی صلح تمویل می شود کار می کنند، اما هیچ کارگر تا به حال معاش نگرفته است. آنان هشدار دادند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود دوباره با مخالفان دولت یکجا می شوند. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
شماری از افراد پیوسته به روند صلح در ولایت کندوز تا یک مظاهره خواهان پرداخت معاشاتشان شده و هشدار دادند در صورتی که به مشکلشان رسیدگی صورت نگیرد دوباره به صفوف مخالفین میپیوندند. مظاهره کنندگان که تعدادشان به بیش از 100 تن میرسید در مقابل دفتر ولایتی شورای صلح تجمع کرده میگویند در کنار آن که مدت 3 ماه حقوق ماهانه شان را دریافت نکردند، به تازگی برخی از آنها از کار اخراج شده اند. عبدالله یک تن از مخالفین برگشته به روند صلح در ولسوالی امام صاحب که در این راه پیمای حضور داشت و به نمایندگی از مخالفینی که با پروسه صلح یکجا شدن به رادیو آزادی چنین گفت:
شما ببینید در روی صدر کریم صدر دفتر یا کسایی که با پروسه صلح پیوسته شده بود تقریبا 3 ماه 4 میشه که میاد سرک کار میگن در سرکای مرد فوایدما که حفظ مراقبت سرکارا میگن در مدت 3 ماه 4 ما فوایدما سر شورای میپاد سر فوایدما شورای سر ولایت.
بر بنیاد گفته های وی که از چند روز بدین طرف آنان در خانه اند دوباره بر سر کار خواسته نشدن و در حالت به سرنوشتی قرار دارند.
چوکیو ششتن در پشت میزای بدر مول فرنیچر اساس و با اورکاندیشن و یخو با موتورای ایلکس کولاردار ششتن از ملت غریب شما خبر هستین که یا چی میکنن؟
رهپیمایان دامنه رهپیمایی را به طرف دروازه مقام ولایت گسترش داده و در دهن دروازه ولی صف بستند. آنان گفتند که ولی کندز باید وضعیت آنان را درک کنند. در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت کندز با رادیو آزادی مواصلت ورزیده است، غلام سخی بغلانی ولی ولایت بانان گفته است که خود شخصا در راست یک تیم نظارتی از پروژه های شورای صلح دیدن نموده و قرار است حقوقشان را از طریق مرجع مربوطه در اختیارشان قرار خواهند داد. وحید الله رحمانی منشی دفتر شورای ولایتی صلح کندوز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت:
در حضور داشت جناب والی صاحب ولایت کندوز این مسئله حل شد و اونا قناعتشان فراهم شد، دوباره رفتن عملا امروز همین لحظه مثل سابق به کارشان ادامه میده و هیچ مشکلی صدر راه از یوه نیست و ان شاء الله بعد از اینکه امین طی مراحل اسنادشان تکمیل شد اینا از امتیاز معاش ماهوار خود برخوردار میشن.
رحمانی گفت که جمعاً 500 تن از چند سال بدین طرف به روند صلح پیوستن که از این میان 400 تن بعد از پروسه بایومتریک آنان در پروژه های اشتغال زایی همراه با اقاربشان که از محالات آسیب پذیر هستند در پروژه های مختلف با کار گماشته شدند. رحمانی گفت که این افراد به هیچ وجه از وظیفه جواب داده نمیشوند و قسمی که سالهایشان را بر زمین گذاشتن شورای عالی صلح مکلف است که برای تداوم زندگی این افراد زمینه های کاریابی را برای آنان مدی نظر بگیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است تا هر آنچه در توان دارند برای پایان دادن به درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در غزه انجام بدهند. بان کی‌مون در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گفت افزایش درگیری‌ها بیش از این پیامدهای غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. او از هر دو طرف درگیر خواست به طور فوری به یک آتش‌بس موافقه کنند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد، بان کی‌مون حملات راکتی شورشیان حماس بر اسرائیل را محکوم کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان به خاطر استفاده از نیروی بیش از حد و با خطر مواجه ساختن جان مردم ملکی به اسرائیل هشدار داد. بان کی‌مون از طرف‌های درگیر خواست هرچه زودتر به یک آتش بس موافقت کنند. امروز ما با تهدید افزایش جنگ در اسرائیل و غزه روبرو هستیم و خطر حملات زمینی هم محسوس و هم قابل جلوگیری است، تنها در صورتی که حماس پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف سازد. حملات هوایی اسرائیل بر غزه در هفتم ماه جولای آغاز شدند. نظامیان اسرائیلی در پاسخ بر راکت پراگنی گروه حماس از غزه به اسرائیل این حملات را آغاز کردند. از آغاز حملات تا به حال بیش از 80 فلسطینی کشته شدند. تا حال از مرگ کدام اسرائیلی در نتیجه پرتاب راکت توسط حماس گزارش نشده. حماس تا حال به چندین شهر عمده اسرائیل از جمله بیت المقدس و تل اویو راکت پرتاب کرده است. ریاض منصور سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد دیروز گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مسئله باید مسئولیت خود را ادا کند. شورای امنیت نباید خاموش بماند و جرایم جنگی اسرائیل بر ضد فلسطینی‌های ملکی در نوار غزه و دیگر مناطق اشغال شده فلسطین از جمله شرق بیت المقدس را نباید به حاشیه براند. شورای امنیت باید مسئولیت‌های خود را ادا کند. این شورا باید در حفظ جان افراد ملکی و کاهش بحران فعلی اقدام کند. در همین جلسه اضطراری شورای امنیت، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت کشورش دیگر حملات راکتی حماس را تحمل کردن نمی‌تواند. ران پروسو افزود یک نسل کودکان اسرائیلی در سایه ترس از این وضعیت بزرگ می شود. این شیوه غیر عادی زندگی برای شمار زیادی از اسرائیلی ها به یک شیوه عادی زندگی مبدل شده است و این کاملا پذیرفتنی نیست. هیچ ملت، هیچ حکومت و هیچ کشور چون این وضعیت را تحمل کرده نمی تواند. درگیری های چند روزه در غزه عکس العمل های جهانی را نیز سبب شده است. وزیر خارجه آمریکا جان کری در هنگام سفر به چین دیروز گفت در این باره با رهبران اسرائیل و فلسطین صحبت کرده است. همچنان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواهان پایان خشونت‌ها در غزه شده است. درگیری‌های غزه سه هفته پیش بعد از آن آغاز شدند که چند نوجوان اسرائیلی اختطاف و سپس کشته شدند. اسرائیل حماس را در این قضیه مقصر می‌داند. خشونت در غزه زمان اوج گرفت که